بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه اصول حضرت آیت الله لطمای علی بای قربانی مباحث تنبیهات علم اجمالی روز یکشنبه سوم دی ماه 1396 مطابق با پنجم ربیع ثانی 1439.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بنیته محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی که در رابطه با اون روز گذشته صحبت کردیم در رابطه با این مسئله بود که اگر چنانچه ما در شبهات غیر محصوره بیایم بگیم علم اجمالی منجز نباشد، تنجز نداشته باشد. خب حالا که تنجز نداشته باشد، سوال ما این بود علم اجمالی در اونجا کاره دیگه نیست. حالا آیا بفرمایید که ناجب به این مشکوکاتی که در اطراف هست، آیا چیزی داریم که جلو ما رو بگیرد و بگرد نیاورید، خلافش نکنید، مخالفت قطعیش انجام نگیره، یا چیزی در مقابل نداریم؟ این ما تقسیمش کردیم به سه صورت مسئله. صورت اولی که در آخر فروز ما بود، اونجایی بود که اگر هیچ کدوم از این مشتبه ها در خارج حالت سابقه ای نداشته باشه، این صورت آخری ما در تقسیم بود تا ما این اول جلو قرارش داریم که اگر چنانچه این شبهاتی که در دست من هست، شبهه های غیر محصوره، هیچ کدامشون حالت سابقه قطعی نداره که استصحاب بکنیم اون حالت، بگیم قبلا آب مطلق بوده الانم مطلقه، نه بیان چه سابقه نداره، مشتبه اولیه است. خب در این صورت ما روز گذشته اشاره کردیم اشکالات مرحوم امام و آیت الله خویی وارده و همون کیفیتی که دیروز اشاره کردیم دیگه تکرار نکنم. الان امروز میپردازیم به صورت بعدیش. صورت بعدی این است که اگر چنانچه بعضی هاش حالت سابقه دارن ولی بعضی حالت سابقه اطلاقی نداره، این مشتبه های من بعضی هاشون قبلا مطلق بوده الان شک میکنم به اطلاقش باقیه یا نه، مضاف شده یا نشد، ولی بعضی هاشونم حالت سابقه شون نمیدونم. اینجا این صورت دوم اینه که لبعضها حالت سابقه ولی اطلاق ولی دون بعض آخر که حالت سابقه به اطلاق نداشته باشد. خب حالا اینجا بیایم بگیم آیا میشه با این آب وضو گرفت، این آب مشکوک الاضافه، یا نه وضو گرفتن جایز؟ ما در اینجا گفتیم فلا اشکاله فی جواز توضی بما له ذلک، و بوده اون آب مشتبهی که اون آبی که شک دارم اضافه داره یا ندارد استصحاب حالت اطلاقی داره، استصحاب داره، سابقا این آب مطلق بوده الان شک میکنم که مضاف شده یا نه، استصحاب کنم اطلاق سابق را. خب وقتی استصحاب بکنی دیگه اشکال دیگه نداره دیگه، وضو گرفتن با این چه اشکالی داره؟ بدن استصحاب دیگه میتونه قهر وضو بگیره. در این صورت گفتیم مسلمه. چرا؟ لعدم وجود مانع من التمسک بالاستصحاب، بگه اینجا ما مانعی ندارم از اینکه بخوام استصحاب بکنم و حکم جواز وضو رو هم پیاده کنم، از این آب استفاده کنم. چرا؟ اونی که شما تصور مانعیت براش داشتید علم اجمالی بود، چون علم اجمالی باعث می شد که این دوتا با هم تعارض می کردن، معارضه بینشون به وجود می آمد. حالا که دیگه علم اجمالی دست کار افتاده، چون فرض مسئله ما در اینه که علم اجمالی اینجا دیگه کاری نیست، از تنجس ساقطه. خب وقتی علم اجمالی از تنجس ساقطه دیگه شبهه مانعیت برای چی داری؟ برای استصحاب. چیزی ندارید، استصحابیش که در واقع درش مال دیگه هیچ. ولذا بیان کردم که با توهم مالیت مال علم اجمالی بود، حالا که علم اجمالی از بین رفت، قدزان و حیث لا مزاحمت لا معارضت، دیگه نه مزاحمت داره نه معارضتی برای هست، میفرماید این دیگه هیچ گونه شنه ما استصحاب آخر فلا بأسه، حالا که چنینه پس هیچ مشکل نیست، فلا بأسه بل اخذ به، اخذ به همین استصحاب بکنه و حکم بیاده کنیم و حکم کنیم به جواز الوضوء به ماله الاستصحاب، البته دون مالای سلحه موسیقی، البته آجون راست بگید اونی که استصحاب اطلاقی داره خب میگه قبلا این آب مطلق بوده الان هم مطلق، اما اونی که آبی که حالت سابقه اطلاقی نداره اون دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، برای که چیزی دست ما نیست که شبهه در این که آب مضافه یا نه چیزی نداریم که بگین آب مطلقه، اونجا دیگه نمیشه. پس اینم روشن شد. صورت دوم اونی که به ماله من الاستصحاب یجوز توزیع با اون آب مشتبه، اگر استصحاب نداشته باشه ولا یجوز، اینم روشن شد مسئلهش، الحمدلله واضح شد. بنابراین اینم آره. بینیم صورت سوم، صورت سوم اینه که مالو کان لکل واحد منها کذالک، حالا اگر آمدیم برخورد کردیم به جایی که الحمدلله هر کدام از این آبهایی که شک در اضافه شدنش دارم حالت سابقه داره، همشون حالت سابقه اطلاقیه داره، حالا اگر همشون حالت سابقه اطلاقیه دارد چگونه می شود؟ اینجا فرمودن آمدن گفتن استصحاب فی کل واحد موجود و کان معارضن آخر، اینجا وقتی آمد استصحاب هر کدوم از اینا معارضه میکنه با استصحاب دیگری، چون داری که استصحاب ما هر کنو استصحاب بکنه میگه خب او یکی آب مطلقه، پس یا باید چون ما یه دونه آب مطلق تو اینا داریم، هر کدوم از اینا یاد میگه من آب مطلق هستم مضاف با من نیست، اون میگه من آب مطلق هستم مضاف با من نیست، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، اینجا میفرماید باعث معارضه میشه. غایت الامر، خب حالا که معارضه شد ما وجود العلم الاجمالی المؤثر اگر داشتیم این معارضه کاربرد داشت، اگر علم اجمالی منجز نتیجه این مطلب علم اجمالی تساقط میشد، چون هر کدوم این طرف میاد میگه آقا من آب مطلقم مضاف نیستم، اون میگه من مطلق هستم، به هم تعارض میکردن تساقط میکنن، نتیجه علم اجمالی تساقطه، اگر علم اجمالی داشتیم اینجا آیتنا موجب تساقط میشه، اما الان چطور؟ الان که علم اجمالی دیگه نداره، یعنی علم اجمالی و کاری نیست، نه که ندارم و دارم، ولی قرار با روی این شد که علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجد نباشه، یه واقع نه خیال کنید علم اجمالی ندارم داشته دارم که متوجه کاربرد نداره، لبش کنده دیگه اینجا، حالا اینجا علم اجمالی بس دیگه نسبت به این جهت نیست، حالا که نیست سوال اینه آیا علم اجمالی که اینجا از کار افتاد همه چیزش از کار افتاد؟ تقابل این دوتا با هم دیگه از بین رفت؟ یعنی کنه و علم اجمالی کل عدم المحض شد، هیچی دیگه اصلا ازش اثری نمود، اینه یا نه علم اجمالی خودش از بین رفته به ما انه و علم اجمالی، اما این منافات نداره باز هر کدام اینها نسبت دیگه هم دیگه انتقاض هم دیگه ازش شد، این نقض اونه اینم نقضی هم، این مرحله دوم قضیه. میگه خب حالا که علم اجمالی نداره فلعاد بعد سقوط علم اجمالی عن تأثیر یبقى الکلام، حالا میرسیم سر این هل یجرر استصحاب فی کل واحد، استصحاب در حد گون جاری هست مالم یستلزم بالانتقاض عن الحالت السابقه، آیا استصحاب داره تا جایی که من یقین به نقض حال سابقه بده نکنم اینجا استصحاب داره بیاد حکم بکنه یا نه نداره؟ فلازمه اگه استصحاب داشته باشه جواز الوضوء به مقدار، میشه از این آب وضوء بگیری به مقدار که لا یستلزم ذلك، به حدی نرسه که من یقین پیدا کنم به نقضش دیگه، نه در مشتبهش اگه یک دونه میخواد بخور اشکال نداره، به جایی نرسه که دیگه آو من مطمئن بشم که نه دیگه حالا خلافش انجام دارم، نه 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 جایز باشه به مقداری که یقین به نقد نداشته، فلازم و ذلك عدم و جواز تمسک به لاثبات جواز الوضوء من جمیع المیاه الموجوده. نتیجه این حرف چی شد؟ بعضی ها بخواه وضوء بگیریم میتونی، در بعضی ها مشکوکی میدونی چون علم به نقض نداری، اما اگه بخوام از همه آبهایی که مشتبه هست در شبه برسونه بخوام وضوء بگیرم نمیتونه. حالا ولی قدرتم ندارد که مرا شد که جایی باشه نتونه شد، ولی حالا فرض بکنیم اگر آمده بتوندم، اینجور نیست همه آبها رو بتونه وضوء بگیره. چرا؟ برای خاطر همین نکته اشاره کردیم، چون برای که استصحاب نمیتونه همه رو بگه برداری، اگرم بگه بعضی از اینها رو میتونه برداری، ولذا اینجا آمده فهمیدن در این صورت پس لا یجوز، یعنی عدم و جواز تمسک به، یعنی به حساب لاثبات جواز الوضوء من جمیع المیاه الموجود به خلاف بعضها فانه یجوز. این اگر استصحاب جاری بشه و این استصحاب بگیم اثرش اینجا باقی باشه و علم اجمالی ولو خودش نیست ولی اثر اون علم اجمالی در اینجا هست، نتیجه اینه یا این است که نه از اون ور قضیه او لا یجر الاستصحاب، استصحاب اینجا جاری نمیشه. چرا؟ لعجل وجود المعارضه. بیاییم بگیم اینجا معارضه هست و بقای تأثیر علم اجمالی در اینجا هست و از این جهت علم اجمالی جلو ما میگیره، ولو از اینکه مخالفت قطعیه نمیتونم انجام بدم، چون فرض ما کثرت اعتقاد به قدری است که من مخالفت قطعیه ندارم، نمیتونم مخالفت، اما از این جهت علم اجمالی هم نمیذاره شما بگی آقا من با هر آب وضو بگیرم. نه خیر آقا، حق نداری، چون باید که معارض داره، مناقض داره. بیان بگیم معارضه چون داره بقای تأثیر علم اجمالی از این جهت هست، ولو سقط تأثیره من جهت حرمت المخالفت القطعیه، چون حرمت مخالفت قطعیه رو نمیتونه بکنه چون کثرت اطرافه، اما از این جهت چون علم اجمالی دارم چرا اجمالی کارش از میره. حالا درست خود علم تأثیری نداره ولی از این جهت انتقادش هم حق نداشته، رو این جهت بیا بگیم جهت. برابر این پس قول به عدم جواز توضیح، بری سر اصل مسئله، قول به عدم جواز توضیح بالماء المشکوک بالاضافه مطلقا علا مختاره بنابر مختار غیر وجیهه. آخه نبود اول بالا گفتیم که بنابر این مطلب دیگه اسم وضوع گرفتن از این آبها جایز نباشه و اصلا مختار مرمایی نگه مخواد بگی نه دیگه نباید بگی بر مختار اینجا. چرا؟ برای که باید تفصیل قایشیم، استصحاب حالت سابق داره نداره، همه دارن ندارن، هیچ کدوم ندارن، اینا هر کدوم فرق کرد، پس مطلقا نمیشه گفت نمیشه وضوع گرفت. در بعضی جایی که مشتبه با اضافه هست میشه وضوع گرفت. این قول بینید که مطلقا نمیشود غیر وجیه هست، ولیکن از اون طرف چون ما مختارمون غیر اینه. چرا؟ چون این مختاری که آقایون بودن راجع به این که آیا علم اجمالی تا چند اندازه تأثیر داشته باشه، آیا خاصیتش کلن از بین میره نمیره، ایمد. اما ما عقیده ما این نیست، ما چیه؟ ما عقیده که کلن علم اجمالی کلن دیگه اینجا از بین میره، یعنی که انه هیچ تأثیری نداره، تأثیر اصلا نداره. خب اگر علم اجمالی هیچ تأثیری نداشته باشه، بنابراین احتیاج به این تفصیلات دیگه نیست، کلن بابا مشکوک هم میتونه استفاده بکنه، میتونه وضوع بگیره، چون مبنای ما این که علم اجمالی سقوطش رأسنه، نه در خصوصیت بعض جای مخالفت قطعیه اشکال نداره، اون طرفش مسئله شون، نه ما بگیم علم اجمالی کل عدم، هیچی نداریم. خب اگر نداشته باشیم قهرن استفاده از آب مشکوک اشکال نداره دیگه، هیچ مانعی نداره. بنابراین به حسب مختار ما نتیجهش اینه که در این جایی که از هم خود علم اجمالی از کار میفته، هم شکم که مقدارش میخواست اثرش این بود که نمیتونست بجا کنه، اینجا اشکال نداره. پس فلا به حسب توضیح من اناء واحد مشکوک الاضافه، به نظر ما با آبی که نمیدونیم آب مضاف شده یا نشده کاری به استصحاب هم نداریم، آبش بخواد استفاده کنه اشکالی نداره به مبنای ما. خب الحمدلله این امر اول مسئله تمام شد در شبهه غیر محصوره با فرض عدم تنجز علم اجمالی، الحمدلله این بخش بحثش تمام شد. میریم سر امر دوم. امر دوم من اول بیان کنم تقریر شد روشن بشن برادران عزیز من، که وارد بحث میخوام بشم یا باید آشنا باشید چی میخوام بگیم. در امر دوم آمدن گفتن که در علم اجمالی که در شبهات غیر مسئوله، یه موقع نگاه کنی شبهه غیر مسئوله خود مشتبه یکی بیشتر نیست، یکی دو تا مشتبه دارم در تمام این اطراف، اطراف علم اجمالی کثیر در شبهه غیر مسئوله یه مشتبه دارم، مثلا نمیدونم تو این 100,000 تا 10,000 تا یک مشتبه دارم. اینجا رو بخوام بگیم علم اجمالی کاری نیست دیگه اثر نداره، راست آها در میان چندین هزار ظرف آب میخوام یکیش من احتمال بدم مثلا نجس باشه یا احتمال بدم مضاف باشه، در اینجا شکی نیست که شبهه غیر مسئوله است، علم اجمالی از کار افتاده است به همون دلایلی که گفتیم، اغلا چنین میگن موهوم است، امثال اینا. ولی حالا مثالی میخوایم بزنیم بر عزیزانمون که یه مقدار دایره رو تنگترش کنیم. چطور؟ اگر مشتبه منم یک چیز نیست، یک مجموعه زیادیه، مشتبه من یک مجموعه زیادی هست در یک مجموعه دیگر، نمیدونم اینا مثلا فرضاً اینطور کنم ظرف 1,000 تا ما ظرف داریم، 1,000 ظرف اونجا داریم که شبهه غیر مسئول است، فرضاً 1,000 تا ظرف داریم، اینایی داریم که شبهه، از اون طرف مشتبهتون چیه؟ مشتبهت ما 100 تا ظرف از این ظرف ها میدانم نجسه یا میدانم مضافه، 100 تا در میان این 1,000 تا ظرف ها. اینجا الان شبه ما چیه؟ کثیرون فی کثیر، نگاه کنید کثیرون فی کثیر، چطور؟ کثیرون از بابی که خودش اطراف کثیره، اونم فی کثیره، باز نگاه کنید خودش هم کثیره، اون ظرف هایی که برا بود نگاه بکنیم 1,000 تاست، اون مشتبه تو این 1,000 تا هم 100 تاست. خب این 100 تا الان بفهمید این چی میشه؟ آیا این شو مشتبه از محصول بوده غیر محصول بیرون نمیاد؟ چرا؟ چون نسبت 100 تا میان 1,000 تا نسبت 1:10 نیست، همینطور واحد به 8 است، یعنی 10 تا 100 تا میشه 1,000 تا. خب 10 تا 100 تا وقتی بشه 1,000 تا، این آیا نسبت 1:2 این نمیشه محصوله؟ این محصوله میشه که دقت داری چون باقی این شبه میشه محصوله، چون در واقع 1 در میان 10 تا واحد، یعنی 100 تایه در مقابل 10 تا 100 تا 100 تا 100 تا، این میشه محصوله. شبه اینه. اینجا نظرت رو به چی میدازید؟ اگر نظر رو به افراد بندازید، افراد حساب کنید، نه البته شبهت رو غیر محصول، ولی اگر نظر رو به نسبت بندازید، به نسبت مشتبه را با مجموع بسنجیم، نسبت 1:10. اینجا محل مسائل و موضوع بحث خدمت رو تقدیم کنم که الان میخوام بخونم. اینجا بفرمایید آیا چجوریه؟ آیا اینجا باید به نسبت سنجیده بشه تا بشه شبهتان محصوره و باید از همه اشتراک، یا اینجا عدد را بسنجیم نفس العدد که بشه شبهتان غیر محصوله؟ این مطلب اصل مسئله رو خواستم خدمتون تقدیم کنم که اینه میگن شبهتان کثیرتان فی کثیره، آیین این تعبیر میگه بهش میگن مسما کردن کثیرتان فی کثیره. اینجا حکمش چیه؟ اینجا میریم در خانه مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصبا، مرحوم آقای خویی در خویی فواد، اینجا فواده باید مبنا رو ببینیم چیه. آیت الله خویی میفرماید باید مبنا سنجیده بشه. با چه مبنایی میخواید حرف بزنید؟ مبنای شیخ میخواید بگید یا به مبنای مرحوم آقای میرزا بگید؟ اگر مبنای شیخ انصاری رو بگی اینجا دیگه مشکله، این میشه محصوره. چرا؟ چون شیخ اگر یادتون باشه از این راه آمد جلو، گفت عدد مشتبه در میان اطراف به حدی باشد که عرف و عقلا او رو موهوم بدانه. نظر مبارکتون هست مبنا دیگه، شیخ اینطوری فرمود، فرمود به قدر عدد باید مشتبه شد در میاد افراد اطراف که عقلا دیگه بو اعتنا نکنه، بگه این شبهه ولش کن بابا دیگه اعتنا نکنه. خب اگر این معنا منظوره در این حدد باشه، پس معلومه شیخ نسبت رو سنجیده، نه عدد رو، نسبت رو سنجیده. اگه نسبت باشه پس رو مبنای شیخ انصاری در این جور جاها باید حکم اصلی رو اشمال بشه، یعنی باید اشتراب بکنه ازش، نمیتونه اسمه. چرا؟ برای که اینجا صد در میان هزار تا در حدی نیست که اقلا اینا شبهش میگن موهوبه، نه بابا، صد تای در میان هزار، یک بر ده دیگه، نمیگن موهوبه. پس رو مبنای مرحوم شیخ انصاری لازمش این که با این مشتبه باید معامله بشود، مشتبه شبهه محصوره. پس و یجب الاجتناب عن الجمیع، دقت کردید؟ ولی اگر رفتیم نه مشتبه مرحوم شیخ رو نگرفتیم، رفتیم سراغ مرحوم آقای ناینی. مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه آمده بود از این را وارد شد، گفت در چه صورت شبهه میشه غیر محصوره؟ فهمود در جایی که ظلمت مخالفت قطعیش مقدور نباشه، حرام نباشه. چرا؟ لعدم القدره. حرام نیست. چرا؟ لعدم القدره، نمیتونه مخالفت قطعیه بکنه. چون نمیتونه مخالفت قطعیه بکنه پس قهرن دیگه حرمت مخالفت قطعیه نداره. حرمت مخالفت قطعیه نداشت، فبود وجوب الموافقت هم متفرعاتشه، متفرعاتشه از متفرعات. بنابراین با این کیفیت اگر شد، پس در جایی که مسئله این گونه باشد که من قدرت بر مخالفت قطعی ندارم، کوافی مانندی، فهمیتونه شما نمیتونه هزار تا ظرف رو بگیریم، شک دارشون هزار تا ظرف نمیتونی بگیری، پس نمیتونی بگیری، نمیشه، شبهتون غیر محصوره. دیگه که چی میشه رو مبنای آقای میرزای قومی، مرحوم میرزای نائینی، میشه شبهت رو غیر مسئله، چون من قدرت در مخالفت همه ندارم، چون فرض اینه نمیره نسبت به سنجی و به افراد سنجی نمیشه. وقتی چنین شد پس معنیش اینه که لازمه مبنای مرحوم میرزا رحمت الله علیه اینه که اجتناب از اینا لازم نیست. چرا؟ لعجل عدم القدرت برای انتقان همه. از اون طرف هم اگر قرار شد نتونم مخالفت برای همه بکنم، پس یجوز و ارتکابشون فی شبهت غیر المحصوره. این دوتا مبنا رو خواستم که من توضیح بدم. مرحوم شیخ اینا آمدن اینجوری بیان کردن. حالا انشاءالله فردا بیاییم زنده باشیم جواب این مطلب رو بدیم، میره واقعا میرزا همین حرف رو بخواد بزنه یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.